أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. كلام در این بود که اگر مقدار معلوم از حرام که مخلوط شده است با حلال مردد بین افراد محصور باشد، یعنی در شبهه محصوره باشد، ما میدانیم این مقداری که فرض کنین این شخص سرقت کرده است یا به نحو دیگری از انحاء فعل حرام با اموال خودش مخلوط کرده است، این شخص مالک این مقدار که حرام اخذ کرده همین 10 نفر این توی محله هن مثلا، یا این 5 تا کشاورزی هن که در این منطقه هن، یکی از این هاست. اینجا چه کار باید بکند؟ راه تخلص از حرام و تطهیر مال در چنین فرضی چیست؟ چند راه ذکر شده است. اولین راه این است که گفته شده است اینجا هم مانند موارد شبهه غیر محصوره با تخمیس تطهیر می شود مال او، و ادعا کردند که این مورد مشمول روایات وارده در باب خمس است، از جمله معتبره به هر حال عمار که روایت را مفصل خواندیم، و کیفیت استدلالم ظاهرا این بود که عناوین موجوده در این روایت این است که سمعت ابا عبدالله علیه السلام فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمته والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز فی ما یخرج الخمس. خب یکی از اینها حلال مختلط است، دیگه ندارد این حلال مختلط بالحرام در شبهه محصوره باشد یا غیر محصوره، ندارد که مقدار معلوم باشد یا مجهول. همه این موارد را اطلاق حلال مختلط بالحرام شامل می شود، و اگر بنا بود چیزی دیگری دخیل بود در این موضوع، در موضوع حکم، او میباید ذکر بشود. این که ذکر نشده و به طور مطلق عنوان حلال مختلط بالحرام آمده است، مرجعت حکم در همه اینها یکی است. خب در جلسه قبل اشکالی را عرض کردیم و اون این بود که بعضی از محققین میفرمایند تمسک به این روایت که عمده روایات بود و امثال این روایت که ادعا کرده ان اطلاق موجود در این روایات شامل حرام معلوم المقدار مجهول المالک مشتبه به شبهه محصوره را هم شامل می شود. گفتن این اطلاق احراز باید بشود و در این روایت و نظائر او که عنوان حلال مختلط بالحرام را در ردیف سایر عناوین قرار داده اند، این دلالت بر این معنا نمی کند. جهتش این است که از این حیث در مقام بیان نیست امام علیه السلام تا تمام خصوصیات دخیله در موضوع حکم ذکر بشود. شاهدش اون سایر عناوین هست. مثلا در غنیمت شروطی بود برای وجوب خمس، در معدن شروطی داشت برای وجوب خمس، مثلا در این عنوان ندارد نصاب داشته باشد یا نداشته باشد. واضح است در این عناوینی که نصاب قطعا دخیل است و دخالت دارد در وجوب خمس، در این روایات عنوان نصاب نیامده. میتونیم بگیم ما به اطلاق این روایات تمسک میکنیم و میگیم آقا غنیمت هر چه رو باشد، میخواد نصاب داشته باشه یا نه، معدن نصاب داشته باشه یا نه، قوس نصاب داشته باشه یا نه، یا سایر موارد که ما مثلا در معدن شروطی داشت صرف نصاب هم نبود، اون شروط باشد یا نباشد، بگیم به اطلاق عنوان قوس یا به اطلاق عنوان غنیمت، به اطلاق عنوان کنز و هاکذا سایر عناوین تمسک کنیم و بگیم هیچ شرطی دخالت ندارد. میشم چی حرفی رزد؟ نه. خب اگر این چنین است، در عنوان حلال مختلط بالحرام هم این اطلاق نیست. به عبارت ثالثه، امام سلام الله علیه اصل کلی این که در چه چیزهای خمس هست را در این روایت و امثال او بیان می‌فرمایند، اما اینکه شرایطشون چیز چه چیزهای دخالت دارد، چه چیزهایی نباید باشد، اینا را دیگه در مقام بیانشون نیستن. اگر نیستن پس اطلاق منعقد نشده، چون یکی از شروط اصلی اطلاق بودن اون به اصطلاح کلام اون گوینده از این حیث در مقام بیان باید باشد. وقتی از این حیث در مقام بیان نیست، چگونه میتونید دیگه کلام اطلاق دارد؟ پس این اطلاق مورد اشکال واقع شده است. بر این اشکال میشود اشکال کرد، یا بگین از این اشکال میشود جواب داد، و اون این است که کسانی که به این روایت و امثال او تمسک کرده اند نمیخوان به اطلاق این روایت تمسک. بله اگر به اطلاق میخواستن تمسک کنن، همینی که شما فرمودین صحیح هست، اما اگر بخوان از باب تنقیح منات حکم را در محل بحث یا مواردی دیگری که منات وجود دارد اثبات کنند، باز این اشکال هست. خب بله اگه بنا باشه، ما یعنی این در واقع نمیخواد بگه که اطلاق دارد، قبول میکنه بله از این حیث این روایت و امثال او در مقام بیان نیستن، این حرف صحیحی است، ولی این ایراد برای کس به نسبه به کسانی وارد است که اونها بخوان از راه اطلاق مدعا که ادعا شده چنین اطلاقی، از این راه بخوان اثبات کنن مطلوب و مدعا را که وجوب خمس در محل بحث ما باشد، که حلال مخلوط به حرام معلوم المقدار مشتبه به شبهه محظوره، ولیکن لقائل ان یقول، که از باب تنقیح منات حکم را در غیر مواردی که تصریح شده در روایت ما ثابت میکنیم. خب حرام مجهول المقدار که حکمش راه تحلیل او تخمیس است، در اونجا خمس میپردازد. در حلال مخلوط به حرام معلوم المقدار هم ما میگیم تخمیس، حالا میخواد شبهه محصوره باشد یا غیر محصوره. از این باب که ما میاییم یک مقداری تحلیل میکنیم، جهل به مقدار چه خصوصیتی دارد؟ با علم به مقدار از این بیانی که عرض میکنیم، اون شبهه دومی هم که در اینجا هست بیان میشه، چون مستشکل ادعا کرده بود که این قبیله از احادیث صورت امتنانیت دارد، بالاخص با توجه به اون بیان امام علیه السلام که فرمودن در باب این که تطهیر به تخمیس است، فان الله قد رضی بالاشیاء من الاشیاء بالخمس، این عبارت که فان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس ظهور در امتنان دارد، یعنی یک منتی است بر عباد که خدا همش نخواسته از ایتان خمسش. در اینجا تفاوت بین معلوم المقدار و مجهول المقدار باید روشن بشه. در چی چیزیه؟ آیا تفاوت در این است که در مجهول المقدار باید تخمیس کرد و در معلوم المقدار باید تصدق را ما اختیار کنیم که بعضی از فقها اختیار کردن، یا نه تفاوت در این جهت نیست؟ ظاهرا تفاوت در اینه که در مجهول المقدار چون مقدار را نمیدانیم و ظاهر فإن الله قد رضی بالأشیاء من الخمس هم همینه، چون جهل به مقدار داریم لذا لازم نیست همشه بپردازد، نصفشه بپردازد، خدا به هم خمسش شما را به هر حال در حلیت قرار داده و منت، حالا میخواد در واقع بیشتر از خم مقدار خمس هم باشد چون نمیدانید مقدار را و الان رو آوردید به هر حال اصلاح امر که همین توبه و رجوع به حق تعالی این برکت را نصیب شما کرده است که خدا به هم خمس قانعه، لازم نیست بیشتر از خمس، بله ولو واقعا اون حرام به هر حال مخلوط با حلال بیش از مقدار خمس باشد، مثلا نصفش واقعا باشه، لازم نیست شما نصف بدید، همین خمس کافیه. این دفع دخل در حقیقت مقدر است که لقاء لن ان یقول، تخمیس در جایی فایده دارد برای تطهیر مال که اون مقدار حرام یا به مقدار خمس باشد یا کمتر از خمس باشد، ولی اگر بیشتر باشد چطور؟ اگر بیشتر باشد که این حق برار حرام رو کاملا از مال خودش خارج نکرده. اینجا جواب داده میشه فإن الله قد رضی بالأشیاء من الأشیاء بالخمس، این جواب میشه که خدا همین مقدار کافی، یعنی اگرم بیشتر بود خدا که مالک حقیقی است به شما به هر حال اذن در تصرف داده نسبت به زائد بر خمس، تخمیز کنید تطهیر میشه مال شما. پس در مجهول المقدار این که باید ما به مقدار خمس بدیم به خاطر این امتنانی است که پروردگار عالم نسبت به عبادش در وضع جهل به مقدار قرار داده، ولی در معلوم المقدار باز هم همین خمس دادن است، در مصرف هیچ فرقی ندارد با اونجایی که مجهول المقدار است، بازم باید به عنوان خمس بپردازد ولی نه به مقدار خمس، چون علم به مقدار دارد، لذا اگر کمتر است این مستشکل که انه او استفاده کرده است که در معلوم المقدار باید باز به مقدار خمس داد، چون به مقدار خمس میگه خب این آقا میداند مثلا کمتر از خمسه، چرا به مقدار خمس باید بدهد؟ مقدار وقتی میدانه فرض کنین یک دهمه، چرا باید یک پنجم بدهد؟ با اینکه میدانه یک دهمه، این اضافهش برای چی؟ اضافهش جای سواله و جنس هم یکیه، گندم مخلوط شده، چرا یک دهم باید که میداند همون مقدار باید بده، چرا بیشتر؟ لذا اشکال میکند که آقا این با امتنان نمیسازد. ما عرض میکنیم که خیر، در اصل مصرف در وضع معلوم المقدار و مجهول المقدار فرقی ندارد، هر دو به عنوان خمسه و باید به عنوان خمس بردازد، ولیکن در مجهول المقدار به مقدار خمس یعنی یک پنجم، ولی در معلوم المقدار همون معلوم المقدار رو باید بده، لذا اگر فرضی بیشتر شد مقدار حرام که معلوم است برای شما، شما باید همون زائد رو بدید، نه اینکه بگین زائد نمیدیم، دقت دارین؟ لذا برخی از بزرگان باز در اینجا آمدن درست این، باز اونا هم همینه فهمیدن که به مقدار خمس باید بدهد، ولی خب مقدار زائدشه، آمدن اینجوری توجیه کردن که مالک حقیقی که تبارک و تعالی هست شما رو در حلیت قرار داده نسبت به زائد بر خمس. ما میگیم در مجهول المقدار این حرف گفتنی است، ولی در معلوم المقدار این وجهی نداره. در معلوم المقدار اگر به مقدار خمس باشد تخمیس، اقل از خمس باشد اون اقل رو میده ولی به عنوان خمس، اکثر از خمس باشد اکثر رو باید بپردازد نه به مقدار خمس، اون زائد را هم باز به عنوان خمس میپردازد. پس بنابراین تفاوت بین معلوم المقدار و مجهول المقدار در خصوص مقدار شد، نه در مصرف و نه در اصل این که باید به عنوان خمس بپردازد. میگیم آقا به عنوان خمس باید بپردازد، ولی در مجهول المقدار به مقدار خمس یعنی یک پنجم، در معلوم المقدار همون معلوم المقدار را میخواد مساوی است خب به مقدار خود. زائد هست، اون زائد را باید بدهد، نه اینکه مرفوع عنه باشد و زائد لازم نباشد بپردازد. کما اینکه کمتر باشد لازم نیست بیشتر بدهد، همون مقداری که میداند، اما در هر سه به عنوان خمس. به عنوان یعنی مصرفش مصرف خمسه، نه اینکه خمس نمیشه، اینکه خمس عرفی دارم عرض میکنم، یعنی اون مصرفش مصرف خمسه. پس ما در مصرف در هر دو فرض فرقی برای ما نمیکند، مصرف مصرف خمس است، اما در مجهول المقدار مقدار به مقدار خمس میخواد مساوی باشد واقعا، اقل باشد واقعا یا اکثر باشد. در معلوم المقدار همون معلوم المقدار را میخواد بدهد، مصرف معلوم المقدار مصرف خمس است، اما مقداری را که باید بپردازد همون مقداری که علم دارد، نه کمتر نه بیشتر. حالا اون مقدار معلوم تارتن مساویس با خمس این مال و اخرى زائد بر خمس مال است و ثالثتاً اقل از خمس ماله. این که گفتن آقا با امتنان نمی سازد در صورتی است که این شخص در واقع علم به مقدار که دارد، این علم مقدار او کمتر باشد، ولیکن چی؟ ولیکن این باید به مقدار یک پنجم بدهد، همون مثالی که عرض کردیم. خب این منافی با امتنان است، ولی اگه گفتیم نه لازم نیست زائد بر اون مقداری را که علم دارد بپردازد که کمتر از خمس مالش می شود، این لازم نیست دیگه، چه خلاف امتنانی شده است؟ خلاف امتنانی نشده، بلکه امتنان است از این باب که الان خب به صورت مشاع هست این حلال و حرام مخلوط، بعد از اخراج مقدار معلوم اون اشاعه از بین نرفته. ممکنه مثلا دانه های گندمی که الان باقی مونده بعضش از همون دانه های دیگه، این الان به مقدار فرض کنین 10 کیلو اگر در 100 کیلو به هر حال حرام بوده، این 10 کیلو رو گذاشته کنار، دقت کردین؟ اون 90 کیلوش، این 10 کیلوش که نیامده این طرف انبارش باشه جدا تو کیسه معینی، این 10 کیلوش قاطی شده با همه بقیه گندما، خب این وقتی 1/10 رو میذاره کنار، بازم احتمال داره از اون، چون یعنی عین اون گندمی که حرام بوده در بقیه گندما باشه. یک احتمال هست اینه که ممکنه تمام اون چرا که کنار گذاشته گندم خودش باشه، نه اون گندمای 10 کیلویی. خب این الان، ولیکن اینجا امتنان همینه که اگر ما باشیم و این روایات نمی بود، میگفت اصلا حق تصرف نداره، برای خاطر اینکه شما هر به هر حال دو دانه گندمی که بر میداری، یکیش ممکنه مال اون فرد دیگر باشد، دقت دارین؟ حتی یک دانه هم که بردارید، یک دانه گندما ممکنه مال خودش باشه، ممکنه مال اون یکی باشه. پس بنابراین این احتمال چون هست و حتی شبهه مسئله، باید اصلی که بگیم حق تصرف نداره. این امتنان چه از این بالاتر که با اینکه این فرض هست و واقعا اینجوری هست، شارع میفرماید شما 10 کیلو از این بردار، الباقی برای تصرف حرامه، حلاله. ولو اینکه این مقداری که کنار گذاشتی شاید گندم خودت باشه، شاید مقدارش از اون طرف باشه، مقدار زیادش از اون نباشه، به عبارت دیگه در این باقی مونده هنوز دانه های گندم اون طرف هم مثلا درش باشد، برای شما حلاله. این امتنان نیست، مگه امتنان حتما در اصل در بنسبه به مقدار نیست که واقعا بیشتر باشد و شما حالا کمتر داری میپردازی، بلکه همین جواز تصرفی که برای شما میاد، این جواز تصرف خودش امتنانون من الشارع تبارک و تعالی، و واضح هم همینه که لذا عنوانی قدرزیه من الاشیاء بالخمس. من الاشیاء معلوم شد پس اشیاء همش از حق است، خدا خمسش که وقتی بدین میگه بقیهش براتان حلال. یه آقام که آمده توبه بکنه، نباید به استعبیری سخت گیری کرد در حقش، اینکه رو آورده حق تبارک و تعالی، همون جوری که در باب به هر حال معاصی شخص وقتی رو به حق بیارد خداوند تسهیل امر میکنه، در بحث به اصطلاح صلوات انجام شده مخالف که وقتی مستبصر بشود، این بحث بود که آیا همون جوری که علی اسلامو یجب و ما قبله، نمازایی که در زمان کفرش نخوانده لازم نیست قضا بکنه، با اینکه مکلف به فروع بوده که ما اینکه مکلف به اصول، بله حقوق مالیه رو باید بپردازه. حالا اگر اهل خلاف بود و مستبصر شد، آیا نمازهایی را که در اون موقع احتمالی در بحث صلات قضا عرض کردیم که الایمان یجب ما قبله، که به برکت ایمانی که آورده است که لازم نیست اون نمازها را قضا بکند، بلکه حق تبارک و تعالی این تکلیف شاق را بر اون نمی کنه. علی حال، پس بنابر این امتنان در اصل مقدار فقط لازم نیست که شما دور بزنید، خود اصل این که جواز تصرف در این مال مخلوطی که به علا نحول اشاعه هست به شما جواز تصرف ده، خودش امتنانون در فرض جهل به مقدار هم همینه. ما چه بدانیم چه ندانیم علل قاعده، یعنی ما باشیم و بله میگه حق مردم آمده، شما راه جدا کردن نداری، لذا باید از همش گذشت کنی، از همش باید گذشت کنی. بلکه اگه بحث تصدق است باید مال خودش هم، یعنی این یک راه تخلص این که بگیم مال خودش هم مثلا برحال به عنوان صدقه، همش به عنوان صدقه بدهد، دیگه هیچیش مصرف نکن. خب این که خداوند تبارک و تعالی جواز تصرف داده است و به این طریق چی کرده است، این خودش امتنان. پس هم مشکل امتنانیت حل میشه و هم مسئله به اصطلاح این که اگر کمتر باشد خلاف امتنانه. عرض کردم که ما در اینجا نمیگیم وقتی کمتر زائد بر اون مقدار معلوم برساندش تا حد خمس اموالش تا خمس بدهد، نه، میگیم مصرف مصرف خمس است، نه اینکه به مقدار خمس حتی در معلوم المقدار بدهد، نه، در معلوم المقدار همون مقداری رو که علم دارد خواه مساوی باشد با خمس اموالش یا بیشتر باشد از خمس اموالش یا کمتر باشد از خمس اموالش، در همه هست. پس این اشکال ظاهرا وارد نیست. نه خب فرقش اینه، احسن، اونا ادعا کردن که این به عنوان صدقه داده بشه. من درس کردم حسب روایاتی که هست و ظاهرین روایات و تنقیح مناطی رو که عرض کردیم به عنوان خمس داده می شود، به عنوان خمس.
اون
نه مصرف فرق میکنه دیگه. بله. بله خب اون در صدقه گفتیم، چون نه اون که برحال اونجا در بحث صدقه گفتیم، ولی که مصرف فرق میکنه. اون اگر مثلا به عنوان صدقه واجب حساب بکنیم به هاشمی نمیشه داد، و حال اینکه اونجا صدقه مستحب نیست، راه تخلص اون تصدق واجب میشه برش، به عنوانی که میخواد تطهیر کنه مال خودش ده. دقت دارین؟ اون یک بحثی عرض کردم که صدقات مستحبی اگر باشد اشکالی نداره در مصرف به هاشمی رسوندن، ولی اون مبنا رو قبول نکردیم، چون اینجا تصدق واجبه. اگر اون کسی صدقه میگه صدقه واجبه، نه که مستحب، یعنی باید خارج کند این مقدار مال را به عنوان صدقه. این یک وجه هست. وجه دوم، یعنی احتمال دوم در شبهه محصوره. پس احتمال اول این شد که ما مثل موارد شبهه غیر محصوره و مثل موارد مجهول المقدار، این مقداری را که علم داریم به عنوان خمس میپردازد، یعنی مصرف خمس میپردازد، حالا خواه مساوی باشد با خمس اموال یا زائد از خمس اموال یا اقل از مقدار معلوم رو میدهد که هر یک از این سه هست، اما در مصرف خمس. وجه دوم این است که همونجوری که در فرض اول بعضی‌ها گفتن به عنوان تصدق است، در اینجا هم قائل شدن که باید به عنوان صدقه بدهد. از صاحب واقعیش، یعنی مقدار معلوم را نمی‌داند کدوم یکی از این چند تا هستند، میگه به نیت این که این صدقه باشد از جانب مالک واقعیش، مالک واقعیش هر کدوم می‌خواد باشد. این قول مرحوم نراقی رضوان الله علیه در مستند نسبت داده شده است. وجه این قول عموم بعضی از روایاتی است که در اینجا وارد شده است. البته این در فرضی است که ما بگیم اخبار خمس شامل این فرض نمی شود، پس نتیجتاً باید بریم سراغ ادله دیگر، بگیم روایات باب تصدق شامل می شود، که ما اینکه در فرض قبلی هم، یعنی در مجهول المقدار، اونایی که میگفتن صدقه بدهد دو تا مطلب این باید ثابت کنن. اولا اینکه بگن اخبار خمس شامل نمی شود، ثانیا اخبار تصدق شامل می شود، چون اون روایاتی که دلالت دارد دلالت ندارد بر اینکه این تخمیس بشود، اون نمیگه خمس نده، که ما اینکه نمیگه چیکار بکند، باید بریم سراغ روایاتی دیگر که اثبات و حکم کند برای ما، لذا اونا میگفتن روایت تصدق شامل میشه. اینجا باید ببینیم چجوری اخبار خمس شامل نمی شود و اخبار تصدق شامل این فرض می شود. انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.